بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 81 سطر 16. فکثیر ما یکون سبب الموت اولا لیس سببا قریبا او لیس سببا وحده بالذات بل هو بالحقیقه جزء سبب. بس در برهان لم داشتیم و می گفتیم که در برهان لم حد وسط علت است برای اکبر، اما علت برای کون ناقص اکبر، یعنی علت برای وجود الاکبر للاصغر، چون در نتیجه ما اکبر رو برای اصغر اثبات میکنیم، یعنی مدعی میشیم که اکبر برای اصغر موجوده. کل نتیجه همینه دیگه، که اکبر برای اصغر هم میشه، یعنی وجود اکبر للاصغر ثابت میشه. حد وسط باید این نتیجه رو در پی داشته باشه، یعنی علت برای این نتیجه باشه، علت باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر. حالا علت خود اکبر هم هست، علت وجود خارجی اکبر هم هست یا نیست، اون ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی مهم اینه که باید علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، یعنی علت نتیجه بشه. خب این مطلبی بود که قبلا گفته بودیم، ولی به اینجا رسیدیم که سبب اگر معلوم باشد برهان رو برهان لم میکنه. اگر چیزی واقعا سبب بود ولی سببیتش معلوم نبود، این برهان هست ولی برهان لم گفته نمیشه. پس ما باید سببیت حد وسط رو برای اکبر اثبات کنیم. البته من به اختصار میگم سببیت برای اکبر، ولی در واقع عبارت اینطور باید بیاد: سببیت برای ثبوت اکبر للاصغر. به جای ثبوت اکبر للاصغر همون اکبر تنها رو به کار میبرم، خودتون دیگه بقیهش رو اضافه کنید. پس اینطور شد که حد وسط باید سبب باشد برای اکبر، ولی این کافی نیست در برهان لم شدن، بلکه سببیت باید معلوم هم باشه. اگر سببیت حد وسط برای اکبر معلوم نبود، باید از طریق این سببیت رو معلوم کنیم و بعد از معلوم شدن سببیت این حد وسط رو در برهان به کار بگیریم. در چنین حالتی گفته می شود که برهان لم تشکیل دادیم. علاوه بر معلومیت سبب، باید سبب رو هم تام کنیم. اگر در یک برهانی جزء سبب رو ذکر کردیم، این برهان برهان لم نیست، باید سبب کامل ذکر بشه. حتی من قبلا اشاره کردم که باید حد وسط هر چهار نوع سبب باشه، هم مادی، هم سوری، هم فاعلی، هم قایی، یعنی طوری باشه که اگه تشریحش کنیم این اسباب از توش بیرون بیاد، ولو ما یکی رو ذکر کرده باشیم، ولی بقیه یه جوری همراه این یکی باید باشن تا اینکه برهانمون برهان لم بشه. پس جزء سبب کافی نیست برای اینکه برهان رو برهان لم کنه. اگر ما حد وسط رو جزء سبب اکبر انتخاب کردیم، این برهان ما برهان لم نیست، باید سبب تام اکبر رو در حد وسط قرار بدیم. پس حد وسط علت واضحه و تامه هست برای اکبر. در برهان لم حد وسط علت واضحه و تامه است، یعنی علتی است که علت بودنش واضح شده باشه و ما فهمیده باشیم که علت هست، بیانش کرده باشیم، یا مبین باشه یا بیان یا بیان باشه یا ما به وسیله قیاسی مبینش کرده باشیم. پس حد وسط علت بودنش باید واضح بشه، معلوم بشه. فی نفس الامر علت هست کافی نیست. ثانیاً باید حد وسط تام باشه، جزء علت نباشه، علت تامه باشه برای اکبر. این که حد وسط باید واضح و علت واضحه باشه، یعنی علت بودنش روشن باشه، اینو جلسه گذشته مقداری اشاره کردیم، خیلی هم توضیح لازم نداره، لذا ابن سینا بهش خیلی نمیپردازه. میره سراغ اونجا که حد وسط جزء العله باشه، اینو میگه کافی نیست و بیان میکنه، آخر سر نتیجه میگیره که حد وسط باید علت تام باشه برای اکبر، نه جزء علت باشه. این رو بیان میکنه، مثال میزنه، توضیح میده. ابتدا میگه سببی که به ما عطا میشود در برهان آورده میشه و به ما القا میشه، این سبب ممکنه سبب قریب نباشه، سبب بعید باشه، ممکنه هم سبب تام نباشه، جزء سبب باشه. ما باید این سبب بعید رو بیاریم تا به سبب قریب برسیم و سبب ناقص هم با تام کنیم تا برهانمون برهان لم بشه. سبب قریب بعید رو به قریب برسونیم، معناش همینه که ثابت کنیم اون سبب بعید هم سببه، یعنی پله پله بیام اون سبب بعید رو با واسطه هاشو ملاحظه کنیم تا برسیم به این مسبب و بفهمیم که اون سبب بعید واقعا سبب است برای این مسبب، ولو اون وسائط رو در کنارش داره، برای خودمون روشن کنیم. و الا ممکن اول یه سبب بعیدی باشه، ما به لحاظ اولی که لحاظش میکنیم نفهمیم سببه، چون بعیده دیگه، واسطه داره، سببیتش برای روشن نباشه. باید این وسائط رو ملاحظه کنیم، مطمئن بشیم که این سبب بعید سبب است برای واسطه بعدی، واسطه بعدی سبب است برای واسطه بعدتر، همینطور تا برسیم به مسبب. وقتی این وسائط رو ملاحظه کردیم و روابط طولی بین این وسائط رو دیدیم، متوجه میشیم که اون سبب بعید هم در واقع سبب است برای مسبب، سببیت واضح میشه، سبب میشه سبب بعید به منزله سبب قریب میشه، چون وسائطش ملاحظه میشه و برای ما روشن میشه که اینم سبب همونطور که اون وسائط سبب بودند. این توجه میکنید برگردوندن سبب بعید به سبب قریب، یا به عبارت بهتر واضح کردن سببیت یک سبب نفس الامری است. سببی که در نفس الامر سبب است، سببیتش رو واضح میکنیم، یعنی به علم مخاطب میدهیم و ثابت میشه که این حد وسط ما واقعا سببه و ما از سبب به مسبب پی بردیم. وقتی فهمیده شد که ما از سبب به مسبب پی بردیم، معلوم میشه برهانی که ارائه دادیم برهان دینیه. مادامی که ما برای مخاطبمون یا حتی برای خودمون روشن نکردیم که این حد وسط ما سبب است، نمیتونیم برهانمون برهان دین بنامیم ولو واقعا سبب باشه. این مطلب اول بود که خیلی توضیح لازم نداره. مطلب دوم، اگر سببی رو که ما حد وسط قرار دادیم در واقع جزء سبب بوده، اون هم نمیتواند برهان رو برهان لم کند، مگر بقیه یه اجزای سبب رو هم زمینه کنیم، تقدیر بگیریم، زمینه کنیم، بالاخره یه جوری سبب رو تام کنیم. وقتی سبب تام شد، اون وقت میتونیم بگیم ما از سبب به مسبب پی بردیم و برهانمون شده برهان لم. از کدام ابن سینا برای واضح کردن سبب بیش از این چه گفته شد توضیح نمیده، مقداری از توضیحاتش که جلسه قبل خوندیم مقدار شمالا اشاره کردم که سبب بعید رو که ما سببیتش رو خیلی نمیشناسیم، یه جوری با سبب قریب همراه کنیم تا سببیت سبب بعید هم برای ما روشن بشه. اما سبب جزء سبب رو باید تام کنیم، این رو ایشون توضیح میده. مثلا حساس سبب است برای حیوان، اما سبب تام نیست، سبب ناقص. صرف حساسیت باعث میشه که شی حیوان بشه، یا حیوانیت احتیاج به چیزی اضافه بر حساسیت داره؟ ما در حیوانیت رشد رو داریم، تولید مثل رو داریم، تغذیه و ترمیم قسمت های تحلیل رفته جسم رو داریم، حس رو داریم، حرکت بالاراده رو داریم، خیلی چیز رو داریم. حس علت حیوانیت نیست، جز علت حیوانیت. از حساس جزا لله است، نه تمام لله. ما اگر بخوام از حساس به حیوان پیوریم، برهانمون برهان لم نیست. اگر بگیم هازا حساسون و کل حساسون حیوانون فهازا حیوان، یا الانسان حساسون و کل حساسون حیوان فهازا الانسان حیوان، این دلیل لم نیست، برهان لم نیست. چون حد وسطش حساسه، حد حساس هم تمام لله نیست برای حیوانیت، بلکه جز لله است. برای حیوانیت یعنی برای اکبر، یا برای ثبوت اکبر للاسقر یعنی ثبوت حیوانیت للانسان، حساسیت کافی نیست. انسان حیوان نیست چون حساس است، بلکه حیوان است چون هم حساس است، هم متحرک بالاراده است، هم متغذیه، هم نامیه و هم مولد مثله. همه اینها هست، با تمام اینها میشه حیوان. ما انسان رو انسان میگیم به خاطر اینکه تعقل دارد، حیوان میگیم به خاطر اینکه خصوصیتی گفتیم دارد. از تمام خصوصیات سبب میشود که انسان حیوان باشد، یا حیوان بر انسان هم شود. تنها حساسیت کافی نیست. این رو ایشون بیشتر توضیح میده. مطلب تا اینجا روشن شد دیگه، ولی ابن سینا بیشتر توضیح میده. میگه حساس رو یک وقت مرادف با حیوان میگیری، حیوان رو تعریف میکنیم به شیء اون زا حس و تغذیت و نمو و تولید و حرکت به اراده. شیء اون زو حس، من زا گفتم اشتباه، شیء اون زو حس تا آخر. یه وقت اینطوری داره، این تعریف حیوان. حالا اگه حساس هم اینطوری تعریف کردیم، گفتیم شیء اون زو حس و حرکت به اراده و تغذیت و تنمیت و تولید. اگه اینطور گفتیم حساس با حیوان مرادف میشه دیگه، یکی سبب یکی مسبب نمیشه. وقت نمیتونیم یکی رو حد وسط قرار بدیم، از مرادف به مرادف پی بردن که برهان نیست. حد وسط مرادف میشه با اکبر. وقتی مرادف شد با اکبر دیگه نمیتونه برهانی که حد وسط شده برهان نمیدن باشه. اما اگر ما حساس رو با حیوان متفاوت دیدیم، حساس رو جزء سبب قرار میدیم، اینجاست که حساس میتونه حد وسط قرار بگیره، منطبق به شرطی که با اجزای دیگر علت کامل بشه. یعنی چون حساس رو مرادف حیوان قرار ندادیم، میتونیم حد وسط قرار بگیریم. اگه مرادف حیوان باشه که فایده نداره، یا تشکیل نمیشه. اگر مرادف حیوان نباشه میتونیم سبب برای حیوان بگیریمش، منتهی توجه داشته باشیم که جزء سببه، بقیه اجزا رو باید زمینه کنیم تا حد وسط تشکیل بشه. بگیم الانسان لهو حسون حرکت به حرکتون به اراده و نموون و تولیدون و تغذیتون و کل من کان کذا پاو ایوانون فر انسان ایوانون. حدستون تنها رو نگیریم، بقیرم بیاریم. سبب رو با تام کنیم تا برهان بشه برهان نمیدیم. اگه حساس تنها رو آوردیم، یعنی جز سبب رو آوردیم، برهان نمیدیم، برهان اصلا نمیدیم. این تمام حرفش که نیستی نمیدیم. علاوت هن حساس علت هست، علاوت که دیگر علت نیست. یعنی در یک احتمال چه مرادف باشد با حیوان علت نیست، در احتمال دیگر و در وقت دیگر که مرادف حیوان نباشد علت هست. ما به همون وقتی که علت باید تو قیاس به کارش ببریم، منطقه تنها نداریم، اجزای دیگر هم زمین میکن. این تمام مطلب ببینیم. منطقه اضافاتی هم داره، من وقتی رسیدم میارم تیکه تیکه توضیح میدم. صفحه از 81 این صفحه 16 فکثیرم ما تفریه و مطلب گذشته است. من جلسه گذشته مطلب رو قطع کردم در حالی که تموم نشده بود. در گذشته گفتیم اگر حد وسطی واقعا سبب باشد ولی ما سببیتش رو نشناسیم یا مخاطب ما سببیت رو نشناسه، برهان برهان لم نمیشه. ابتدا باید خودمون سببیت این سبب رو بشناسیم یا به مخاطبمون تفهیم کنیم، بعدن اون وقت قیاس رو تشکیل بدیم که قیاسمون بشه برهان لم. اینو قبلا گفتیم. حالا میگیم کثیرا ما اتفاق میفتد که سبب قریب نیست و برای ما سببیتش روشن نیست. اینو باید روشنش کرد. و کثیرن هم اتفاق میفته که سبب تمام و سبب نیست جز و سببه، یعنی حد وسط. حد وسط تمام و سبب نیست جز و سببه. اینجا باید حد وسط رو سبب تام کنیم. پس هم سببیت سبب رو باید روشن کنیم، اگر سبب بعید بود روشن کنیم که سببه، و هم باید سبب رو تام کنیم تا برهان تمام بشه، تا برهان برهان لم بشه. فکثیرا ما یکون سبب المعطا اولا لیس سببا قریبا. چه بسیار جایی که اون سببی که از جانب تشکیل دهنده قیاس عطا شده به گیرنده قیاس سبب قریب نبوده. سببی که معطاس اولا، یعنی از جانب تشکیل دهنده قیاس به مخاطب عطا میشه، سببی که به مخاطب القا میشه اولا، این قبل از تشمیل شدن، قبل از اینکه برش در سببیتش دلیل القا میکنیم، سبب قریب نیست و برای مخاطب سبب بودنش روشن نیست. ولی نه اولا بل ثانیا با اقامه دلیل سببیتش روشن میکنیم. یعنی ما قیاس رو بر مخاطب عرضه میکنیم، میبینیم مخاطب یقین پیدا نکرد، میگه برهان تو برهان لم نیست، لذا من یقین پیدا نکردم. بهش میگیم اون حد وسط ما سببه، میگه خب ثابت کن سببیتش رو، نه که سبب بعیده براش روشن نیست. ما براش روشن میکنیم. روشن چه میکنیم؟ برهان لم میشه، او یقین پیدا میکنه. پس اگر دیدیم مخاطبمون یقین پیدا نکرد، باید بفهمیم که سببیت حد وسط براش روشن نشده. اول با یه قیاسی با یه بیانی سببیت حد وسط رو ثابت کنیم و بهش بگوییم که تو سبب در اختیار داری، تا او متوجه بشه که با سبب میتواند به مسبب پی ببرد و یقین پیدا کند. اون وقت است که برهانی که در اختیارش گذاشتیم برهان لم میشه و برای او یقین تولید میشه، ولی قبلش یقین پیدا نمیکنه، مقاومت میکنه در مقابل برهان، مگر بعد از اینکه بفهمه که حد وسط سببه. وقت میفهمه که داره از سبب به مسبب پی میبره، دیگه مقاومت نمیکنه، یقین پیدا میکنه. پس سببی که معطاس اولا، یعنی در بار اول قبل از اقامه قیاس به مخاطب القا میشه، گاهی ممکنه سبب غریب نباشه و برای مخاطب سببیتش روشن نباشه. ثانیا باید با وسیله قیاس دیگری سببیت روشن کنیم تا مخاطب ما به سببیت این شیء پی ببره و بفهمه که برهان لم در اختیار داره و یقین پیدا کنه. او لیس سببا وحده به ذات، یا تنهایی سبب به ذات نیست، بلکه سبب به ذات این است با زمینه، و ما زمینه رو نیاریم مخاطب یقین پیدا نمی کنه. باید زمینه رو بیاریم، سبب رو تام کنیم تا مخاطب بفهمد که داره از سبب تام به مسبب پی میبره و یقین پیدا کنه. بل هو بالحقیقه جزء سببه. اون حد وسطی که ما در قیاس آوردیم حقیقتا جزء سببه و ما داریم به عنوان سبب نشونش میدیم و به مخاطب القایش میکنیم. مخاطب یقین پیدا نمیکنه، حقم داره، باید با بقیه اجزا تکمیلش کنیم، بعد به مخاطب عرضه کنیم، اون وقتی که باید یقین پیدا کنیم. و هازا مثل حساس. هازا یعنی اونجا که سبب جزء است، در واقع اونی که عطا شده جزء بوده. برای اونجایی که سبب قریب نباشه مثال نمیزنه، برای اونجایی مثال میزنه که سبب جزء و سبب، حد وسط جزء و سبب. و هذا مثل حساس فانه علت للحیوان، حساس علت حیوانه منطق به وجه ما، به وجه ما هست کردن حیوان حساس رو دو به دو وجه میشه ملاحظش کرد. دو احتمال در باره حساس هست، یکی اینکه مرادف باشد با حیوان، یکی اینکه مرادف نباشد. در احتمال اول که مرادف باشد اصلا سببیت نداره، دوتا مرادف هم با هم. در احتمالی که مرادف نباشد سبب می شود. پس به وجه ما یعنی در حالتی که مرادف با حیوان اصلا نشود، در اون احتمال و در اون وجهی که مرادف با حیوان اخذ نمی شود، در اون وجه علت هست برای حیوان، منطقه علت تام نیست، جز علتی باید کاملش کنی. فاذا قلنا کل حساس حیوان، در کبرا گفتیم کل حساس حیوان، اول گفتیم الانسان حساس، بعد گفتیم کل حساس حیوان. خب حالا میخوام از حساسی که در اساس به حیوانیت انسان پی ببریم، نه به حیوان پی ببریم، به حیوانیت انسان پی ببریم. ایشون میفهمد این دو بحث داره، یا در این کل حساس حیوان حساس و حیوان مرادف میگیری یا مرادف نمیگیری، همون مباحثی که از خارج از کردن. فایزا قلنا کل حساس حیوان لم یخلو ذالک، این قول ما من احد وجهین، یا این که قرار داده میشود اسم حیوان مرادف با اسم حساس، به طوری که حیوان نباشد جز نفس شیء ذی‌الحس، حساس همون شیء ذی‌الحس بود، حیوان هم بشود شیء ذی‌الحس که مرادف بشه. اگر اینطور باشه فیکون و هینزن الاوسط و الاشفر اسمین مترادفین، دو اسم مترادف خواهند بود، یکی سبب یکی مسبب نخواهد شد، اما نمیتونیم یه تشکیل قیاس بدیم. ولا یکون احد هما اولا و ان یکون علتا للآخر، اگر مرادف شدن هیچ کدام نمیشه علت دیگری گرفت. اگر شما حساس رو بخواد علت حیوان بگیرید، کسی تقدیر بگه حیوان را علت حساس بگیرید، چون فرقی با هم ندارن، هر دو مرادف هم دیگه. خب بنابراین شما نمیتونید قیاس تشکیل بدید، بگید این علت برای اون، هر جور قیاس تشکیل بدید علت بودنش ثابت نمیشه. این وجه اول بود که در وجه اول اصلا قیاس تشکیل نشد. و اما ان یکون معنى الحساس يدل على شيء و معنى الحيوان على شيء اشمل و معنى من، یا حساس و حیوان با هم مرادف نیستند، حساس بر معنای اطلاق می شود، حیوان بر اکمل از اون معنای اطلاق می شود، چنانچه از خارج رفت کردن. حساس بر شیء زوهد هم می شه ولی اطلاق می شه، ولی حیوان بر شیء زوهد سه زوهر کتر اراده زو تغذیه زو تنمیه زو تولید اطلاق میشه. پس حیوان اطلاق میشه بر معنایی که اکمل از معنای حساس، چون میبینید که اضافه داره بر معنای حساس. اگه این باشه حساس میشه علت برای، نه برای حیوان، بلکه علت برای ثبوت حیوانیت انسان قرار داد، اما نه این که حساس به تنهایی، حساس و زمینه هایش. و اما ان یکون معنای حساس دلالت میکند بر شیء و معنای حیوان دلالت میکند بر شیء اکمل و معنا من، یعنی شیء که از نظر معنا کامل تر از اون شیء که حساس دارش دلالت میکند. دقت کنید، میگه معنای حساس یا دلالت شیء، نمیگه لفظ حساس. بعدش هم میگه معنای حیوان ید الوحلاشیه، و این دقیقه، چون لفظ حساس دلالت میکند بر معنای حساس، لفظ حیوان هم دلالت میکنه بر معنای حیوان، اینجا تمام نمیشه دلالت، بلکه دو مرتبه معنای حساس دلالت میکند بر شیء ظاهر، معنای حیوان دلالت میکند بر شیء ظاهر تا آخر، که معنی ها دوباره دارم دلالت میکنه. پس لفظ اول دلالت میکنه بر معنای حساس و معنای حیوان، بعد معنای حساس و معنای حیوان دلالت میکنه بر اون بر شیعی در حساس و بر شیعی اکملی بر حیوان. درست گفته، یعنی باید میگفت معنا چه گفته، علا ما هو الحق و علا ما علم، حق هم همینه که اساس معنای ناقصتری از معنای حیوان دارد و حیوان معنای کاملتری از معنای حساس دارد. حق اینه در خارج و علا ما علم در منطق هم همین رو تیار گرفتیم، هم در واقع حق این است، هم در منطق این مطلب برای تو بیان شد. خب معنای حیوان اکمل است یعنی چی؟ حتی توضیح اکملیت معنای حیوان است، حتی یعنی به طوری که حیوان لیسه شیء ذا حس فقط، یعنی تنها شیء ذا حس نباشد، بلکه جسمی باشد صاحب نفس قاضیه نامیه مولده حساسه متحرکه، که این اوصافی که داریم ذکر میکنیم یکیش حساسه، همش حساس نیست، یکیش حساسه، چیزایی هم زمینه شده. پس توجه میکنید که حساس معنایی دارد، حیوان معنای اکمل دارد، چون چند تا قید اضافه بر حساس در حیوان اعتبار میشه، در حساس اعتبار نشده، بلکه حیوان جسمی صاحب نفسی که تغذیه میکند، یعنی قسمت‌های تحلیل رفته بدن رو با غذا ترمیم میکند. حالا به چه نفع ترمیم میکنه در جای خودش گفته شده که چهار تا عمل باید انجام بشه تا عضو تحلیل رفته ترمیم بشه. نامیه نفسی که نمو میدهد، یعنی آنچه که از غذا صرف تحلیل جسم، صرف ترمیم جسم تحلیل رفته شده که صرف شده، اون مقدار که باقی میمونه میره به سمت رشد دادن بدن، اون مقدار از غذایی که صرف ترمیم نشده میره برای رشد دادن. باز اگر چیزی اضافه آمد ذخیره میشه برای تولید، اگر از او هم چیزی اضافه آمد جز فضولاتی باید از آدم بیرون رفته بشه. برجسن زا نفسی که این نفس تغذیه رو به عهده دارد، نمو رو به عهده دارد، مولد مثل هم هست، از کردم با قضا همین انجام میشه، اون تا قضا ابتداعا صرف ترمین میشه، بعد صرف رشد میشه، باقی مونده صرف تولید میشه. این نفس باید این سه شأن رو داشته باشه، دو تا شأن دیگه هم باید داشته باشه، حساس متعلق. اون سه شأن اولی اختصاص به نفس حیوان ندارد، نفس نبات هم اون سه شأن رو دارد، یعنی قاضیست، نامیست، مولده. نبات هم همونطوره، حیوان اضافه بر نبات دارد که حساس است و متعلق. پس در حیوان این پنج تا شرط هست که سه تاش مربوط به نباته، دو تاش مخصوص حیوانه، ولی مجموعش باید در حیوان باشه، چون حیوان داره این نفس نباتی هم هست، چون کارهای نباتی هم انجام میده، کارهای نباتیش همینه دیگه، تغذیه و تنمیه و تولید کارهای نباتی هست. و انت تعلم، میخواد فرق بذاره بین معنای حساس و معنی حیوان. اول اینطور گفت حیوان دلالت باید بکند، وچه دوم بود اما ان یکون معنی حساس، این وچه دوم بود، حساس معنایی دارد غیر از معنای حیوان، این مدعاش بود. حالا میخواد استدلال کنه، در استدلال دو مقدمه ازش میکنه. مقدمه اول اینه که معنای حساس این است و معنای حیوان این است، میخواد ثابت کنه که این دو معنی فرق داره، این دو معنی یکی اکمل یکی ناقص. برای اثبات این مدعا دو تا مقدمه میاریم. مقدمه اول این که معنای حساس این است، معنی حیوان این است. مقدمه دوم این است که این معنا با این معنا فرق میکنه، این دو معنی یکی نیستن. نتیجه میگیره پس حساس با حیوان مرادف نیست. توجه میکنید مدعاش اینه که حساس و حیوان مرادف نیستن، ولی وقتی میخواد استدلال کنه دو مقدمه میاره. مقدمه اول اینه که معنای حساس این است، معنای حیوان این است. مقدمه دوم اینه که این دو معنا مرادف نیستن، با هم فرق میکنن. نتیجه میگیره پس حساس با حیوان مرادف نیست، با هم فرق میکنن. مقدمه اول این بود که حتی یکون حیوان لیسه شیئا ذا حس آخر، حیوان عبارت است از جسم زانفس کذا و حساس عبارت است از شیع زاهس تنها. این مقدمه اول. مقدمه دوم که تو میدانی که زاهس که معنای حساس است با زانفس قاضیت مولدت نامیت تا آخر یک معنا نیست. نتیجه میگیری پس حساس معنایش با حیوان یکی نیست، بنابراین مرادف نیستند. و انت تعلم، این مقدمه دومه. تو میدانی که نفس کون شیء زاهسه نیست نفس کون شیء جسمن زا نفس قاضیت نامیت مولدت حساسیت. اون معنا با این معنا یکی نیست، نفس اون معنا با نفس این معنا یکی نیست، ولی اون معنا رو با زمینه زمینه کن با این یکی میشه. اما نفسشو نگاه کن، زمینه نکن، خودشو نگاه کن با این یکی نیست. نفس زاهسه با نفس زا نفس قاضیت نامیت مولد نفسه یکی نیست. ولی اگر زاهسه رو اضافه کردی، افزودی بر زاهسه و از جسمن زا نفس قاضیت نامیت مولدت حساسیت کاستی، مرادش میشه. یعنی با افزودن بر معنای حساس میتوانی حساس رو با حیوان مرادف کنی، همچنین با کاستن از معنای حیوان میتوانی حیوان رو با حساس مرادف کنی. ولی وقتی نفس این دوتا رو ببینی، نه چیزی بر او اضافه کنی نه چیزی از این بکاهی، نفس هر دو رو ببینی میبینی یکی نیستن. کلمه نفس رو دارم توضیح میدم، چرا نفس رو گفته. میگه خود این با خود این با هم یکی نیست. مفهومش اینه که یه جوری میشه با هم یکیشون کرد، و اون اینه که شما نفس این رو حفظ نکنی، یعنی نفس زاهد رو حفظ نکنی اضافه کنی، یا نفس اون جسم انزار نفس انقاضیت تا آخر رو حفظ نکنی از چیزی کم کنی. اگر اینها رو حفظ نکردی میتونی مرادفه درست کنی، میتونی ترادف درست کنی، ولی خودشون نیا کنی با هم ترادف ندارد غیرت. و انت تعلم که خود زاهد بودن با خود جسم زا نفس قاضیت نامیت مبلدت حساس بودن یکی نیست. لیسه یعنی این با اون یکی نیست. چرا یکی نیست؟ چون اولی جز دومی است، دومی کل نسبت به اولی، جز و کل یکی نیست. گفت میتونید، گفت میتونید مرادف فرض کنید با لحاظ همین حذف و اضافه. بله میتونید مرادف فرض کنید، اگر حذف کنید اضافه کنید. میتونید مرادف قرار ندید اگر حذف و اضافه نکنید. همون معنی اصلیشون رو ملاحظه کنید. اگر معنی اصلی رو ملاحظه کردید و نفس همون معانی اصلی رو حفظ کردید، مرادف نیستن، یکی جز به یکی کله و جز و کل مرادف نیستن. و این کان هازا لا یخلو انها ولو زاهسن، خالی از این قیود نیست. موجودی که زاهس باشد حتما مرتبه قاضی بودن و نامی بودن و مولد بودن رو عبور کرده، اونها رو واسط شده. یعنی شما موجوداتی که لحاظ میکنید اول به جماد برخورد میکنید، این زاهس نیست، بعد به نبات برخورد میکنید، نبات هم زاهس نیست، ولی قاضیه هست، نامیه هست، مولده هست. بعد از اینجا که عبور کردید میرسید به حیوان که حساسه. وقتی به حساس میرسید که از قاضیه و نامیه و مولده عبور کردید، شی و جسم این ستا رو دارد، بعد حساس میشود. پس وقتی گفتید حساس، اون فردیان در برش هست. پس و این کان آزا لا یخلو انهو ولو این زاهستن خالی نیست، انهو یعنی از این جسم زانفس قاضیه نامیه مولد حساس، یعنی این زاهس بودن اون من حیوانی رو در بر داره. هازا رو برگردوندن به زاهس بودن، انهو رو برگردوندن به حیوان بودن، یعنی حساس بودن مشتمل بر حیوان بودن است. چرا؟ چون حساس بودن بعد از عبور کردن از اون ستاست. بنابراین معنای حیوانیت در ضمن حساس هست، در عکسش هم میتونید بگید. و امکان هازا یعنی حیوانیت چون کل است، لا یخلو انه یعنی از حساسیت چون جز است، کل خالی نیست از جز دیگه. از هر دو طرف میتونید بیان کنید، از هر دو طرف درسته، معنا تمامه. یعنی ولو این متضمن اونه یا اون متضمن اینه، ولی دوتایشون یکی نیستن. اینو میخواد بگید و امکان هازا و یخلو انه، یعنی ولو یکی متضمن دیگری است ولی اون یکی این یکی نیست، یعنی هر دو یکی نیستن، بالاخره باید فرق کنن. فرقشون چیست؟ فقط علم تک فرق بین المعنیه، فرق دانستی، یکی جزء یکی کله، یکی فقط اشاره به خصوصیت حیوان دارد، یکی اشاره به خصوصیت حیوان و نبات همه با هم دارد. خب و معذاریک حالا که معلوم شد حساس با نام قاضن مبلدن حساسن متحرکن به اراده فرق دارد، حالا که معلوم شد این فرق دارد، شما اگر در قیاستون کلمه حساس رو به کار بردید، نمیتونید بگید من حساس متحرکه بالاراده قاضی نامی مولد رو همه رو گفتم، چون تو طبعا فرق کرده. اگر فرق نداشتم یه بحث دیگه بود، ولی آقای که الان ثابت کردم یه باید فرق دادم. پس اگر شما در قیاستون حساس رو به کار بردید و خواستید حیوان رو که مجمع خصوصیاتی بیش از حس است به دست بیارید، گفته نمی شود که از سبب به مسبب پی بردید. حساس سبب حیوانیت نیست، سبب حیوانیت حساس است با زمینه خصوصیاتی دیگر، و شما فقط حساس رو آوردید، پس از سبب به مسبب پی نبردید، از جزء سبب دارید پی میبرید، برهانتون برهان نیست. بعد چند نهو کسی میگه حساس همونطور که گفتیم در بر داره ما وقی را. یک احتمال این بود که حساس در بر داشته باشه ما وقی را، یک احتمال اینه که حیوان در بر داشته باشه حساس را. احتمال دوم احتمال درستیه، ولی در اینجا خیلی مطرح نیست، احتمال خیلی مهمی هم نیست. خب مثلا کل در وزر جز اصلا گفتنی نیست، این که حساس در وزر من حیوان این مهمه، چون ما میخوام از حساس برسیم به حیوان. حساس که در بر دارد همه رو، یعنی همه علت تو حساس هست، ولو به ظاهر جز علته، ولی چون مشتمل بر بقیه اجزا هم هست که او خودش علت هم هست، وقت میتونیم راحت بگیم چون حساس در بر دارد همه رو، پس ما از حساس به حیوان که میداریم، یعنی از علت تام به معلوف حیوانی، برهانی میشه برهانی نه، که حساس چون مشتمل بر تمام اون خصوصیات دیگر نیست هست، پس گویا اگر چه ما در کنار حساس بقیه خصوصیات رو نیواردیم، ولی که انه او بقیه خصوصیات رو ما آوردیم، پس حساس جز علته با اجزای دیگر تکمیل شده. الان وقتی میگیم حساس، مثل اینه که علت تامه رو در حد وسط قرار دادیم و از این علت تامه به حیوان که معلول و مسبب است پی بردیم. برهان میشه برهان نه، توجه میکنید کار دیگه تمام میشه، یعنی خود حساس با توجه به این که مشتمل بر بقیه هست، با توجه به این، اینو از قطع نظر از این بکنید، حساس نمیتونه علت بشه، جز علت میشه باز. نه حالا از میکنه، اگر شما حساس رو تنها بذارید اون ذهن شایراده نکنید، حساس علت نیست، جز علته. اما اگر شما اون اجزا رو هم در ذهن حساس اراده بکنید، حساس میشه علت، حساس میشه علت، و شما از این علت به معلول فهم میدارید، برهان میشه برهان میده. اما این چنین نیست که من همیشه بدانم. این نقطه رو توجه کنید، اینطور نیست که من همیشه بدانم که اساس مشتمل بر بقیه اجزا هم هست، بلکه تجویز میکنم انفکاک بقیه زمائم رو از اساس، ولو این انفکاکی که من تجویز میکنم خلاف واقعه. در واقع شما هر جا حساسیتی میبینید تغذیه و تنمیه و تولید در ذهنش هست، ممکنه تغذیه رو ببینید بگید حساس نیست، ولی اگر حساسیت رو دیدید اون ماقبلی ها حتما توش هست. واقع اینطوریه، نمیشه خلاف نفس الامر اینطوره. ما اگر حساس رو تنها ببینیم و اون چرا که در ذهن دارد ملاحظه نکنیم، خلاف واقع ملاحظه کردیم، ولی بالاخره میتونیم ملاحظه کنیم. من که میخوام یقین پیدا کنم باید من یقین پیدا کنم، پس باید من ملاحظه کنم به واقع چی کار دارم. واقع این علت هست، در واقع این حساس مشتمل بر بقیه هست، ولی من که به واقع کار ندارم، من به ذهن خودم کار دارم، من میخوام یقین پیدا کنم، پس من باید بدانم که این علت علت تامه، یعنی من باید بفهمم که این حساس از اون بقیه قویر منفک نیست تا بتونم از این حساس منتقل بشم به حیوان. اگر لن نفس الامر حساس منفک از قویر نیست به درد من نمیخوره، چون من میخوام یقین پیدا کنم، لحاظ من مهمه، پس من باید حساس رو طوری لحاظ کنم که پیش من حساس علت شود و من از علت معلول پیدا برم و یقین پیدا کنم. بنابراین اشتمال حساس بر بقیه اجزا فی نفس الامر کافی نیست، من باید اشتمال رو بدانم. حالا اشتمال از کجا میدونم؟ یه کسی بر من حجت قامت میکنه یا خودم از راه دیگه میفهمم، بالاخره باید بفهمم تا به نتیجه برسم. تا اینجا مطلب روشنه. اما فرمودید که اگر من حساس رو متضمن بقیه اجزا کردم، حساس مرادف میشه با حیوان. وقتی مرادف شد دیگه معنی نداره سبب قرارش بده. جواب اینه که ما حساس رو ملاحظه میکنیم و اون تفاصیل رو در ذهن حساس قرار میکنیم، در ذهن قرار میکنیم، در حیوان ذهنیت نیست، همه کنار همه. حیوان نفسیست قاضیه، نامیه، مولده، حساسه، متحرکه، هر پنجتا رو در ردیف هم قرار میکنیم، اما در حساس این کارو نکردیم. در حساس حساسیت رو ملاحظه کردیم، بقیه رو در ذهن دیدیم، اون وقت یه فرقی بین حساس به حیوان درست کردیم. به عبارت بهتر این روشنه، در اینجا روشنه، ولی میخوام به عبارت بهتر بگم. با عبارت بهتر شما این قیود رو میشناسید و از مجموعه قوید به حیوانیت پیمیده. حالا حساس تنها رو نگیم، همه رو با هم بیاریم. پنج تا قید رو میشناسید و در این موجود اون پنج تا قید رو میابید، بعد این پنج تا قید رو سبب قرار میدید برای حیوانیت. خب حیوان هم که مجموعه این پنج تا قیده، ولی ایبی نداره من این پنج تا قید رو سبب قرار دادم برای حیوانیت، چون میخواییم از این شناخته شدنمون به اون مجهول ببریم. این پنجتا رو میشناسیم ولی نمیدونیم این پنجتا حیوانیت آور است. از شناخت این پنجتا به حیوان میرسیم. این شدنیه. مثل این که مثلا حیوان ناطق رو میشناسیم، از حیوان ناطق به انسانیت پی میبریم، با اینکه حیوان ناطق مرادف انسانیته، اما من از این دارم به این پی میبرم، این سبب پی بردن من به اونه، سبب پی بردن بلو مرادف هم. ولی بالاخره این مرادف شناخته شده است، اون یکی شناخته شده نیست. حالا فرق دارن به تفسیر و اجمال، اینام هست، اینا رو انکار نمی کنیم. پس ابی نداره که ما در اینجا این دوتا رو مرادف قرار ندیم، ولو این که ما حساس رو متضمن اون قیود دیگر قرار دادیم، ولی مرادف حیوانش نشدیم، قهرن میتواند سبب بشود برای پی بردن ما به حیوانیت انسان. چون در انسان این پنجتا رو دیدیم، پس در انسان حیوانیت رو هم میبینیم. و معذالک فلیسه ایزن یلزم من وزعک، یعنی با وجود این که حساس، معنای حساس با معنای حیوان یکی نیستند، ولو یکی متضمن دیگری است، با وجود این نمیتوانی بگویی که از فرض تو شیئن زاهستن لازم میاد ان تعلم. عبارت یه مدر جا انداختن، شما اونجا بندازید معنی کنید. و معذالک یعنی با وجود این که حساس، یعنی معنای حساس با معنای حیوان یکی نیست، ولو یکی مشتمل بر دیگریست ولی یکی نیست، با وجود این لازم نمی آید من وضعه، یعنی من فرضه، از این که تو فرض کردی شیء زاهد رو، لازم نمی آید ان تعلم که اون شیء زاهد جسم ازا نفس متغذیت نامیت مولدت ناغل زالکه. یعنی از فرض زاهد بودن، حیوان بودن استفاده نمی شه مگر ثابت کنی که زاهد بودن سبب است برای حیوان بودن، اون وقت از این زاهد بودن به حیوان بودن منتقل می شه. صرف این که زاهد بودن متضمن معنای حیوان است، نمیتواند تو را به حیوان بودن برساند. حجت و بیان لازم است که ثابت کنی زاهد بودن متضمن بقیه است. خب میگیم مگر زاهد بودن متضمن نیست؟ جواب میده فلواقع متضمن هست، ولی این کافی نیست، سه ذهن تو هم باید متضمن باشد. تو ولو این که در واقع متضمن است، در ذهن خودت میتونی انفکاف رو تصور کنی، یعنی بگه حس هست تغذیه و تنمیه و تولید نیست، حس هست معنی حیوانیت نیست، ولو اون نفس الامر و وجود با تو مخالفت میکنه، ولی تو میتونی که این تصوری بکنی. و وقتی که این تصوری کردی، حس رو علت حیوان بودن نمیگیری، خاص بودن رو علت حیوان بودن نمیگیری، و نمیتونی از خاص بودن انسان به حیوان بودن انسان برسی. تو نمیتونی برسی، واقعی میرسه کاری نداشته باش، تو باید برسی، یقین کنی از خاص بودن این انسان و یقین کنی حیوان بودنش رو. وقتی خاص بودن رو با حیوان بودن مقایر میگیری، نمیتونی از مقایر به مقایر پی ببری، باید خاص بودن رو سبب بگیری، یعنی متضمن معنای حیوان بگیری، غیر منفک از معنای حیوان بگیری، تا بتونی از خاص بودن به حیوان بودن منتقل بشی. و اینطور نیست که متضمن بودن امر بدیهی باشه، تو میتونی انکارش کنی، اگه امر بدیهی بود که نمیتونی انکارش کنی. تو ذهن خودت انکار میکنی، میگی حس یه چیزی، حیوان یه چیز دیگه است. پس متضمن بودن حس للمعنى الحیوانیت رو داری انکار میکنی، اگه بدی بود انکار نمیکردی. بنابراین با حجتی اولا برای تو باید ثابت بشه که حساس متضمن بقیه معانی حیوان هست، تا نتیجه بگیری که از حساسیت انسان میتوانیم حیوانیتش رو بفهمیم. تا وقتی ندونی که حساسیت مستلزم حیوانیت، از حساس بودن انسان به حیوانیتش نمیرسی. این روشنه، عبارت خود سخت همان ناتران تکرار کنم. و معذالک با وجود این که مقایرت بین حس و نفس هست، ولو حس مقایرت بین حس و حیوان هست، ولو حس متضمن معنای حیوان است، با وجود این لیسه یلزم من وضع که شیئن، از فرضی که تو میکنی که فرض میکنی شیء اذا حس رو، لازم نمی آید من غیر وسط. من غیر وسط رو متعلق به وضع نگیرید، متعلق به فرض نگیرید، متعلق به یلزم بگیرید. به لیسه یلزم متعلقش می، یلزم هم نه، لیسه یلزم یعنی بدون وسط، بدون حجت لازم نمیاد، بدون بیان لازم نمیاد. از این که تو شیء زاهد رو فرض کردی لازم نمیاد که واجب باشد بدانی که این شیء زاهد جسمی زا نفس متغذی نامیه مولد غیر زاهد. بدون وسط و بدون حجت نمیتونی کشف کنی که حساس همون حیوانه. لیسه یلزم از فرض تو، اگر وسطی نیاری لیسه یلزم که اینو بدانی. اگر وسط و حجت بیاری چرا؟ از این حساس پیل حیوان بودن میبری. تجه ترکیبایی که میکنن در عبارت واجبه ها، اگر این تجه ترکیبا نباشه عبارت دوستان نمیشه. این نین غیب وسط رو مربوط به بعد نکنید، مربوط به لیسه یلزم کنید. تا این نکلو پرست، این دلیل برای لیسه یلزمه. چرا از توجه به حساسیت توجه به حیوانیت لازم نمیاد؟ چون تو میتوانی حساس رو از حیوان ببری، منفک کنی، حساس رو تصور کنی بدون تصور تغذیه و تنمیه و تولید. میتونی معنای حساس رو از معنای حیوان منفک کنی، ولو در خارج حساس متضمن معنای حیوان هست، در نفس الامر حساس متضمن معنای حیوان هست، ولی تو میتوانی این تضمن رو ندیده بگیری و معتقد به انفکاک بشی. یعنی بگی حساس منفک هست از حیوانیت، مغایر است با حیوانیت، ولی منو به حیوانیت نمیرسونه. اینو میتونی بگی فَإِنَّكَ لَوْ فَرَسْتَ اَنَّهَا هُنَا جِسْمًا لَهُ حِسٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ. اگر فرض کنی که در عالم وجود جسمیست که دارای حس هست، ولی لا شیء من ذلک، هیچ چیز از اون مذکورات موجود نیست، تغذیه موجود نیست، تمیه موجود نیست، تولید موجود نیست، حرکت به اراده موجود نیست، هیچ کدام اینا نیستن، فقط حس هست. اگر یه همچین فرضی بکنی لم یمتنع علیک تصور مفروض از بالبدیه، یعنی اون مفروض از رو بالبدیه میتونی تصور کنی، ولو خارج و نفس الامر با تو مخالفت میکنه و فرض تو رو قبول نمی کنه، ولی تو قدرت بر این فرض داری و مهم تو هستی، چون تو می خواهی یقین پیدا کنی، مهم نفس الامر نیست. نه هم قد تستنکر و حور، گاهی این مفروض خودت انکار انکار می کنه. مفروض چی بود؟ انفکاک بود، انفکاک حساس از حیوان، یعنی متضمن نبودن حساس معانی حیوانیت رو. این مفروض تو بود، گاهی این مفروض تو انکار میکنی، یعنی میگی متضمن هست ولی بالاخره فرض میتونی بکنی، با این که در باطن انکار میکنی ولی میتونی فرض کنی. و تجد الوجوده یخالفه، وجود را و نفس الامر را میابی که مخالفت میکنه با فرض تو. هم خودت انکار میکنی فرضت را، یعنی انفکاک حساس از حیوان رو، هم وجود رو میابی که مخالفه با فرضته، یعنی وجود رو میابی که تضمن رو قبول داره نه انفکاک رو، یعنی وجود رو میابی که حساس و متضمن میدونه نه منفک میدونه. ولی در این حال میتونی فرض انفکاک رو داشته باشی. خب و می دانیم که یقین با لحاظ ما درست می شود نه با واقعیت. این همون شرط از می کردن این طور نیست که چون واقع این چنین است، یعنی در واقع انفکاکی نیست، پس من یقین کنم از حساسیت انسان به حیوانیتش. این طور نیست. من باید اولا بدانم که حساسیت متضمن حیوانیت هست، تا از این حساسیت انسان به حیوانیتش پی ببرن. در نفس الان حساسیت انسان مستلزم حیوانیت انسانه بر من کافی نیست. در ذهن من باید حساسیت انسان مستلزم حیوانیتش باشه تا من از حساسیتش به حیوانیتش پی ببرم.
یقینی
اونجا مگر درانه شد که یقین فلسفی باشه، مطابقه با واقع باشه. بله، یقینی که من میخوام ببینم یعنی مطابقه واقعه. من میخوام از حساسیت انسان به حیوانیت انسان ببرم که هم واقعیه. قبل از این که این یقین به این واقع پیدا کنم، مشکل پیدا کردم که حساس رو مستلزم حیوان قرار نمیدم، حساس رو متضمن حیوان قرار نمیدم. اونجا مشکل پیدا کردم. چون مشکل پیدا کردم یقین پیدا نمی کنم. اگر اون مشکل حل کنم یقین پیدا می کنم، یقین من مطابق باقی. اگر من حساس رو متضمن حیوانیت ببینم، از حساس بودن انسان به حیوان بودنش یقین پیدا می کنم، یقین من مطابق باقی. یقین وقتی میاد مطابق واقعه، حرفی نیست. ما بهترین نداریم که یقین مطابق واقعه یا مخالف. یقین اگر آمد مطابق واقعه، حرف ما اینه که آیا که یقین میاد؟ آیا با توجه به این که حساس متضمن نیست یقین میاد؟ نه، باید توجه کنم که حساس متضمنه تا یقین بیاد، و وقتی یقین آمد مطابق واقعه. اون انفکاکی که مانع پیدایش یقین میشه اون خلاف واقعه. ولی وقتی من انفکاکو برطرف کردم و به یقین رسیدم، یقین مطابق واقعه. یقین اگر باشه مطابق واقعه. ما یقین غیر مطابق واقعه نداریم. معلوم شد چی از این کنه؟
در همین بچهش اون واقع و قلون رو گذاشتیم کنار، بخصیم اون چی که من خودم فرق کردم ازش مهمه.
اون نمیرسن به واقعه، اصلا به یقین پیدا نمی کنه. اگر من واقع رو کنار گذاشتم، گفتم حساس متضمن حیوان نیست، خلاف واقع دیگه، نمیتونم از حساس بودن انسان به حیوان بودنش پی ببرم، یقین پیدا نمی کنه. اگر مطابق واقع حرف زدم، یقین پیدا می کنم، یقین من مطابق واقع. اگر من حساس رو متضمن معنی حیوان گرفتم، از حساس بودن انسان به حیوان بودنش پی میبرم، یقین پیدا میکنم، یقین هم مطابق واقعه. اون وقتی که من خلاف واقع نظر میدم، اون وقت من یقین پیدا نمیکنم. اون وقتی که من حساس رو متضمن میکنم، یقین پیدا میکنم، یقین هم مطابق واقعه. پس امر من دائر است بین این که یقین پیدا نکنم یا یقین مطابق واقع پیدا کنم. اونی که شما فرمودید که یقین غیر مطابق واقع پیدا می کنم و چنین یقینی که مطابق واقع نباشه نداریم، اصلا پیش نمیاد. یا اصلا یقین پیدا نمی کنم اگر حساس رو متضمن نگرفتم، یا یقین پیدا می کنم و یقینم مطابق واقع اگر حساس رو متضمن گرفتم. نه هم قد تستنکره، تو گاهی این انفکاک رو انکار میکنی، یعنی یه انفکاکی نیست. و تجد الوجود یا خالفه، وجود رو هم با این انفکاک مخالف میبینی. اما یقین لیسر یقین و یسیر و یقینن به مطابقت الوجود له. یقین یقینی نمیشود به صرف این که موافق واقعه. باید تو اعتقاد داشته باشی. صرف مطابقت واقعه کافی نیست، باید تو اعتقاد داشته باشی به اعتقادی که مطابق واقعه. پس باید یک کاری بکنی که تو اینطور بفهمی که این سبب است و منفک نیست، نه در واقع سبب است و منفک نیست. اون کافی نیست. ولی سر یقین یسیر یقینه، یقین یقین نمی شود با مطابقت وجود و خارج و نفس الامر له، یعنی با این یقین. نمیتونم بگم این یقین من یقینه چون مطابق واقعه، بلکه باید بگم چون اعتقاد مطابق واقعه. اعتقادم باید بیاد و به استقرار. اگر در یکی دو مورد یشتی و انفکاک رو پیدا نکردی ولی هنوز معتقد به انفکاک نشدی، یقین برای حاصل نمیشه. استقرار و یشتن و جستجوی چند مورد و یافتن تلازم، یعنی اینکه حساسیت لازم دارد حیوانیت رو یا در ذهن دارد حیوانیت رو. این استقرار کنی چند مورد اینطوری پیدا کنی به درد نمی کنی، باید یقین کنی که حساس متضمن معنای حیوان هست تا بتوانی از حساسیت انسان به حیوانیتش برسی. برای سر یقین و یسیر و یقینن به این که وجود مطابق باشد با این یقین تو یا به توسط استقرار کما قدری. لا یعنی اینطور نیست که با دیدن چند جزئی برای تو یقین حاصل شود، و اینطور نیست که با مطابقت واقع برای تو یقین حاصل شود، بلکه هر چیزی را که بداهت انکارش نمی کند، تعبیر توجه کنید، هر چیزی را که بداهت انکارش نمی کند تو می توانی تجویز کنی، و اگر تجویزش کردی مقابلش یقینی برای تو نخواهد بود. دوباره بگم مثلا، هر چیزی که بداهت انکارش نمی کند تو می توانی تجویز کنی، و اگر تو اون چیز رو تجویز کردی به مقابلش یقین پیدا نخواهی کرد. حالا در مثال توجه کنی، این انفکاک حساس از حیوان رو بداهت انکار نمی کنه. بداهت این انکار نمی کنه، یعنی امری نیست که پیش تو به بداهت باطل باشه. انفکاک حساس از حیوان پیش تو به بداهت باطل نیست، پس تو تجویزش می کنی. چیزی که پیش تو بلبلاها باطل نیست تجویزش میکنی، پس انفکاک رو تجویز میکنی. وقتی انفکاک رو تجویز کردی مقابل انفکاک که تلازم یا تضمن است یقین نمی کنی. یقین نمی کنی که حساس مستلزم حیوانه. اگر یقین نشدی از حساسیت انسان به حیوانیت انسان پی نمی بری. توجه این چی شد؟ اگر بداهت انفکاک رو انکار میشد تو تجویز نمیکردی، انفکاکی که تجویز نمیکردی تلازم رو تجویز میکردی که مقابل انفکاکه. تلازم که تجویز میشد معنیش این بود حساسیت مستلزم حیوانیته. خب در انسان حساسیت هست پس حیوانیت هم هست، همه چی تموم میشد، یقین هم پیدا میشد. اما بداهت این انفکاک رو انکار نمیکنه، چون انکار نمی کنی تو تجویز می کنی، تو انفکاک رو تجویز می کنی. وقتی انفکاک رو تجویز کردی مقابل انفکاک که تلازم بر تو یقین نمی شه. اون وقت تو یقین نمی کنی که حساسیت مستلزم حیوانیته، لذا از حساس بودن انسان به حیوان بودن انسان نمی رسی، به یاد تو یقین نمی رسی. عبارت اینطور می گه بل کل ما لا رو عرض کردم، یعنی چی؟ لا یعنی اینطور نیست که تو با مطابقت وجود یقین پیدا کنی یا با استقرار چند جزی یقین پیدا کنی، بلکه هر چیزی را که بدیهت وجودش را انکار نمی کند، مثلا انفکاک را، انفکاکی که بداهت وجودش را انکار نمی کنه، فإنک تجوز وجوده، تو وجودش را تجویز می کنی، یعنی انفکاک وجود انفکاک را تجویز می کنی. خب و کل ما جبست وجوده او فلیسه مقابله او یقین الله، هرچی که وجودش رو تجویز کردی مقابلش دیگه تو یقینی نخواهد بود. تو اگر انفکاک رو تجویز کردی مقابلش که تلازمه بر تو یقینی نخواهد بود. بنابراین تو به تلازم حساس للحیوان اعتقاد پیدا نمی کنی، یقین پیدا نمی کنی. وقتی یقین پیدا نشدی نمیتونی از حساس بودن انسان به حیوان بودن انسان یقین پیدا کنه، چون تلازم یقین نشه.
یقین
هم نشه، یقین هم نشه، درست همون یقینی من هم میکنم، یقین هم یقینی من هم میکنم، نسخه هم داره نسخه، نسخه یقینی هم نیست، یقین اونا هست. خب مطلب روشنه. من این تیتر رو باید بخونم تمومش کنم. حالا اگر کسی گفت کلو حساسن حیوان و از حساس مرادف حیوان رو بس نکرد، یا از حیوان مرادف حساس رو بس نکرد بلکه حیوان رو عبارت قرار داد از امری که دارای این خصوصیات هست، تغذیه دارد، تنمیه دارد، تولید دارد، حرکت دارد، حساس هم که هست، از حیوان اراده کرد امری رو که دارای این خصوصیات، حیوان رو مرادف لاحظ قرار نداد بلکه همراه قیود بیشتر قرار داد. کل حساس حیوان برایش امر یقینی نخواهد بود، با این که حساس علته ولی برایش یقین آور نیشتر شد، حساس جز علته، چون حساس جز علته. اگر از این جز بخواست به حیوانیت پی ببره یقین پیدا نمی کنه، مگر این که اجزای دیگر علت رو زنی می کنه. اول بس همین رو گفتیم، بعد که باز وارد به بحث شدیم هی عبارت رو عوض کردیم، حالا برگشتیم دوباره به عبارت اولیم. حساس جز علته و جز علله کافی نیست که ما یقین آور میشه، باید اجزای دیگر زنی می کنه. اما باز سعی کنیم که حد وسط که حساس هست مرادف نشود با اکبر که حیوان است، و الا اگر مرادف بشه تا قیاس هم تشکیل بودی کاری نشد. مثل این که بگی مثلا بگی الانسان حساس و کل حساس حیوان و انسان حساس هم برداشت میشه که بگی الانسان حیوان کل حیوان حیوان و انسان حیوان، این که قیاس نیست که حساس هر جا حساس گذاشتی جاش حیوان بذار، یا هر جا حیوان گذاشتی جاش حساس بذار، ببین چی میشه قیاس؟ قیاس نمیشه. تو در صورتی میتونی قیاس تشکیل بدی که حیوان و حساس و مرادف هم قرار نداده باشی. وقتی مرادف قرار ندادی یعنی حساس تنها رو بیاری جز علت کافی نیست، حساس رو با زمینه ها دیگر بیاری تمام علت رو بودی کافی هست. پس سعی کن حد وسط را علت تام قرار بدهی، همون که قبلا گفتیم علت واضح باید قرار بدی، از حد وسط باید علت باشد بلکفت، اما علت هم واضح هستن تامتن، هم باید واضح باشه هم تام. واضح بودن اول بس گفتیم، خیلی بحثشون ادامه ندادیم، تام بودن هم که الان ثابت کردیم. و ازا کان کدالت، وقتی چنین است که حساس به تنهایی نتونست ما رو به حیوان برسونه و ما تونستیم بین حساس و حیوان انفکاش بندازیم و در حال انفکاش یقین پیدا نکردیم، باید تلازم برامون درست کشه تا یقین پیدا کنیم به حیوانیت انسان از راه حساسیتش. ازا کانه کدالش فلیسه قولش کل حساس حیوان امرن متیقنن به این بقیه که توی خط تیره نوشته شده جمله متریزه است. این امرن متیقنن خبر لیس است، فلیسه قولو که کل حساس حیوان این اسم لیس است، امرن متیقنن به خبر لیس است، اون کل حساس حیوان هم مقول قوله. وقتی چنین شد که توضیح داریم که انفکاش ممکن است تحقق پیدا کند و انسان به یقین ممکن است نرسد، پس قول تو که میگویی کل حساس حیوان نخواهد بود امرن متیقنن به، امر متیقنن به نیست، با این که حساس علت هست اما چون جزء علت هست این کل حساس حیوان امر متیقنن به نخواهد شد، مگر شما این جزء علت رو علت تام کنی اون وقت کل حساس حیوان یقینی خواهد. این ولا تعنی بالحیوان که تو خط تیره نوشته شده از کلام جمله متعرض است، وابش هم واب حالی است، در حالی که قصد نمی کنی به حیوان حساس را یعنی خود حساس را، تا این که حیوان اسمی باشد مرادفن له یعنی مرادف با حساس، بلکه قرار میدهی حیوان را امری که لهو خصوصیت و مفهوم، برایش خصوصیت مفهومی است، یعنی مفهوم خاصی است، یعنی مفهومی است که عبارت است از قازن، مولدن، نامن، متحرکن، این چنین مفهومی که حققنا و مفهوم خاصی که محقق شدیم در شب تبت قبل گفتیم. در حالی که تو حیوان رو مرادفه با حساس نمیگیری، اگر گفتی کل حساس حیوان و به انفکاش معتقد بودی، کل حساس حیوان امر متعقنانده نخواهد بود. با این که حساس علت بوده برای حیوانیت، بازم امر متعقن نخواهد بود. چرا؟ چون حساس در این هنگام جزء علت شده، چون تو منفکش کردی از حیوان، منفکش کردی یعنی متضمن معنای حیوانیت قرارش ندادی، او رو به عنوانی که جزء علت ملاحظش کردی و با این عنوان برای تو یقین حاصل نمیشه. با این که حساس علت است، الا انه علتون لیس وحده علتن، علت اصلی به تنهایی علت نیست، یعنی جزء علته، باید زمینه بیاد تا علت بشه. بل هو احد العلل، یکی از علل. این بل هو احد العلل دو معنا داره. مثلا توجه کنید، خداوند علت ما هست، عقول هم علت ما هستند. ممکنه مثلا بگید نفوسی که در عالم مثلا اون هم علت ما هست، حالا نگفتن ولی حالا ممکنه بگید. خب حالا بعد اشاره کنیم به عقل، میگیم عقل احد العلل، چون سه تا علت طولی بود تا به ما رسید، هر کدوم از اینا رو میتونیم بگیم احد العلل. احد العلل میسازد با عللی که هر کدوم به تنهایی تاما و در طول هم قرار گرفتند، و احد العلل میسازد با اجزایی که هر کدوم جز علتن، به هر کدوم میشه گفت یکی از علتن، جزی از علتن. احدال علل با هر دو میسازه، با تازه با علت طولی سازگارتره. ابن سینا در اینجا گفته احدال علل کلمه مشترک به کار برده، چون کلمه مشترک مرادش نبوده، فقط یک معنا از این دو معنا مرادش بوده، پرسر تفسیر کرده ای جز علله. احدال علل یعنی جز علله، نه احدال علل یعنی علت طولی، که علت طولی هم احدال علل دیگه. پس با این که حساس علت هست، الا انهو لیسه علتن وحده، علت به تنهایی علت نیست، بلکه با احدال علل. تا گفت احدال علل ممکنه ذهن مخاطب برود به این که علت طولی رو میگه، زود تفسیر میکنه که ذهنتون به علت طولی نره، ای جز علله. خب پس حساس نتونست یقین آور باشه مگر اینکه علت تامش کنی، اینا دیگه ابن سینا نمیگه، مگر علت تامش کنی یعنی مرادف درست نکنی. حالا میگه فیج بن یوسف از حاضر، این مطالب که من گفتم باید عقیده پیدا کنی، مطالب من مطالب درسته، باید این حرفای من رو پذیری. ولا یلتفت یا ولا یلتفت الی ما یقال، التفات نشود به چیزایی که دیگران میگوین. دیگران چی میگن؟ دیگران میگن حساس علتی، دیگران میگن حساس علتی. پس اگر از حساسیت انسان به حیوانیتش پی بردی، از علت معلول پی بردی. ایشون میگه به این مایقال استفاد نکن، این حرفا درست نیست، حساس علت، حساس علت نیست، جز علتی و او کافی نیست در این جهت وسط باشه، باید اجزای دیگه هم زمینی بشن. پس فیج بن یوسف حاضا، اینی که من گفتم معتقد بشه، این باید مورد اعتقاد قرار بگیره که حساس جز علته و نمیتواند ما رو برساند به معلول و به اشبه و به ثبوت لسر للسر. این مطلب درسته، ولا یلتفت الی ما یقال، به ما یقال نباید التفات بشه که میگه حساس علت و ما رو به معلول میرسونه. این نصیحتی بود که حساس رو با حیوان مرادش نکنی. وقت گفتیم اگر به حساس تنها اکتفا کردی که برهان بیدن تشکیل ندادی، اگر علاوه بر حساس بقیه اجزارم زمینه کردی، برهان بیدن چه برهان بیدن. حالا اگر حساس رو با حیوان مرادف کردی و اینو توی حد قیاس به عنوان حد وسط به کار بردی، این چی؟ میفهمد کاری انجام ندادی. یعنی برهانی تشکیل ندادی، استدلالی درست نکردی، تو یه مرادفی رو که با مرادف دیگه کنار هم گذاشتی، یه مرادف رو کردی حد اسخر حد اوسط، یه مرادف دیگر کردی حد اشخر، اینکه کاری انجام نشد، اینکه قیاس تشکیل نشد، این فعالیت کردی ولی فعالیت نتیجه نداد، قیاسی درست نکرد. فاما اذا اخذت الحساس را مرادفا للحیوان، پس حد اوسط را اسم مرادف اسم اشخر قرار دادی، اسمی قرار دادی که مرادف با اسم اکبر باشد. فما فعلت شدن، تو کاری انجام ندادی، یعنی برهانی تشکیل ندادی، استدلالی نشدی، فعزن نتیجه رو میگیریم. نتیجه از مباحثی که مقدارش در جلسه قبل گفتیم، مقدارش هم حالا زمینه کردیم، حالا نتیجه از کل این مباحث میخوام بگیریم. فعزن علت الکبرا، یعنی حد وسطی که میخواد علت کبرا باشه، علتی نحن فی ذکرها، اون علتی که ما داریم ذکرش میکنیم که در برهان لم باید حد وسط قرارش بدی، اون علت، اون حد وسط که در برهان لم میآید، یجب ان تکون علتا کاملتا اولا، علتا واضحتا ثانیا، هم باید علت کامل باشه تو ذلله نباشه که تا به بحثش کردیم، هم باید علت واضح باشه، یعنی علتی باشد که علیتش واضح باشد، چنانچه در جلسه قبل گفتیم به عباره این جلسه تذکر دادیم. خب ثم تعتبر الاعتبارات التي اتيناها، این عبارت رو و این جمله رو توجه کنید، اولا باید علت انتخاب شده رو علت کامل و علت واضح انتخاب بکنی، بعدن اون شرایطی که ما در تشکیل قیاس گفتیم اعتبار کنی و لحاظ کنی، که گفتیم اگر حد وسط مثلا محمول در صغرا موضوع در کبرا باشد می شود شکل اول، و گفتیم در چنین شکلی این شرایط باید رعایت بشوند. تو اولا باید علتی که انتخاب میکنی علت تام باشد، علت واضح باشد، تا بعد شرایط دیگر قیاس رو که ما در باب قیاس بیان کردیم بتونی رعایت کنی، و الا اگر علت و علت نکردی بری دنبال این که آن شکل اول یا شکل ثانی، این شرایط شکل اول و شرایط انتاج رو داره یا نداره، نه یه زایده، تا از اول علت رو درست انتخاب نکرده باشی نمیتونی وارد این اعتبارات بشی. اولا علت رو درست کن، بعد اون اعتباراتی که ما در باب قیاس اعتبار کردیم اعتبار کن، بعد اون اعتبارات و شرایطی که در باب قیاس لحاظ کردیم تو لحاظ کن. یعنی میخواد ایشون بگه اول قیاس رو تشکیل بده، شرایط تشکیل قیاس رو رعایت بکن، بعد که قیاس تشکیل شد اون وقت برگرد ببین اعتبارش کن، ببین شکل اول شد انسانی شرایط داره، شرایط انتاج داره یا دینه. پس واجب است که اول علت کامل و علت واضح رو انتخاب کنی، ثم تعتبر اعتباراتی را که ما در باب قیاس اون اعتبارات رو به تو عرضه کردیم، بعدا اون اعتبارات رو اجرا کن، و نعود فنقول بحث دیگری که باید بذاریم برای جلسه بعدی شد.